و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محور بحث ما در این دهه نقد کلمه زیبای رمضانه و در شبهای گذشته این تذکر رو دادیم که سه نگاه به کلمه رمضان هست. بعضی ها رمضان رو میگن از رمضه گرفته شده، بیابان سوزانیست کبیری خشک در حجاز که هر کس اونجا گرفتار بشه بدنش آب میشه، ضعیف میشه، رنجور میشه، تکیده میشه. و چون در ماه مبارک رمضان مردم روزه میگیرن، امساک دارن، چون بدن یه تکونی میخوره بشه رمضان میگن. بعضی ها رمضان رو از رمضه گرفتن به معنای عامل آب شدن گناهان، چون گناهان رو محو میکنه، آب میکنه، در عباداتی که مردم در رمضان دارن به این جهت رمضان رو رمضان میگن. بعضی ها رمضان رو از رمضه گرفتن، رمضه رو به معنای سفر در مقابل آتش قهر خدا. هر ستاشو اگر آدم نگاه بکنه قابل استفاده است. منتها ما یک برداشت سلیقه‌ای داریم از کلمه رمضان و میگیم در بحث رمضان چون قصه سیر و سلوکه، ریاضت، محاسبه نفسه، مبارزه با نفسه، این که انسان اراده دارد ولی تصمیم گرفته مبتلات صوم رو انجام نده، ما میتونیم این پنج حرف رمضان رو هر حرفی رو یک گامی به سوی بحث سیر و سلوک ازش استنتاج بکنه. راه رمضان به معنای رهایی از قیود نفسانی است، از زنجیرهایی که شیطان به دست و پای ما میبنده و ما رو اسیر و برده خودش میکنه. امشب شب سومی است که رو این زمینه داریم صحبت میکنیم و من امیدوارم که حداقل تا آخر این دهه بتونم این راه رمضان رو حقش رو ادا بکنم، چون حداقل این کلمه رمضان 5 تا دهه میطلبه که هر حرفی رو در یک دهه آدم با آیات با روایات بسنجه تا بتونه حقش رو ادا بکنه. رهایی از قیود نفسانی چند تا پله داره. اول اینکه اصلا شما باید بدونی اسیری. کسی که خودش ندونه اسیره هیچ وقت به فکر آزادی نمیفته. امروز دکترها میگن احساس درد یکی از بهترین نعمتهای الهیه. یکی از نعمای الهی مرگه. مردم از مرگ بدشون میاد ولی مرگ نعمت بزرگیست. اگر قرار بود مردم نمیرن زندگی دیگه نمیشد بکنید. شما نگاه کن مادر بزرگ پدر بزرگ ما به سن 90 یا 100 که میرسه دیگه دستشویی نمیتونه بره، مجبورن لگن زیرش بگذارن. ببینید چه مکافاتی میشه، چه دعوایی میشه بین اولادا. اون میگه فقط مادر من که نیست پس تو چی کاری؟ و اینکه پیر مرد و پیر زن اگر دعاهاشونه که خدای ما رو ذلیل و زمین گیر نکن، محتاج اولاد نکن، یعنی رضا مرگ شربت قند است برا انسان در یک ورطه زمانی زندگیش، ولی ما بهش بد نگاه میکنیم. بعد از مرگ درده. اگر این درد نبود انسان احساس درد نمی کرد، هیچ وقت رجوع به دکترم نمی کرد. این که درد می گیره دندونت، متوجه میشی که این دندون داره از سلامت دور میشه، مجبورت میکنه بری دکتر. این احساس نیاز یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. حالا اگر نمیفهمیدیم این دندون خراب میشد و این خرابی به دندون بغلی سرایت میکرد، دندون دوم خراب میشد به دندون سوم، دندون سوم، چهارم تا 32 دندون همه خراب، تمام عفونت دهانو میگرفت، لثه ها فاسد، عفونی میشد، سرطان حنجره، سرطان لثه، سرطان دهان، عمر انسان به طور کلی کوتاه میشد، تموم. اما وقتی این عصب بهش نزدیک بشه، مرض، میکروب، این پوسیدگی، یه ذره آب میخوری تمام صورتتو میگیری، بعد مجبور میشی بری دکتر. آی دکتر نگذاشتی شب خوابم بره، آی دکتر امون ازم گرفته، آی دکتر این دندون بیچارم کرده، به کشش مندازش اون ور بدبختم کرد. میگه نه، دندون دیفه، اگه مسواک میزدی، اگه دهنتو با آب تمیز میشستی، اگر این شیرینی که بعد از چای خوردنت تو دهانت بود شستشو میدادی، نمیخواست خمیرم بزنی، حالشو نداشتی مسواک بزنی، شب که میخواستی بخوابی با این انگشت مبارکت یه دوتا این ور، یه سه تا این ور، یه چهار تا بالا پایین آب رو غرغره میکردی، بیرون میریختی، دندونات اینجوری فاسد نمیشون. من نمیکشمش، این دندون خیلی ارزش داره. بعد میاد عصب کشیش میکنه، پدر آدم در میاد تا این عصب کشی بشه، پولش یک طرف، دردش یک طرف. این درد اگر نبود هیچ وقت انسان زیر بار طبیب نمیره. انسان اگر به فهم اسیره به فکر آزادی میفته، انسان اگر به فهم برده است به فکر رهایی میفته. تو اول بفهم اسیر نفسی، 50% راه رو پیمودی. بدون 50% خیلی ها، خیلی راه 50%. بعضی ها 20 سال طول میکشه 1% میرن جلو، بعضی ها 70 سال از عمرشون میگذره 1 قدم به جلو نمیرن. خیلی مهم آدم 50% راه رو بره، نیمی از سفر رو طی کنه. از اصفهان تا مشهد بیش از 1000 کیلومتره، 1300-400 کیلومتر. آدم 700 کیلومتر رو بیاد زن و بچهش بگن بابا کی میرسیم، این بابا نیمی راه رو گذروندیم. خود همین که آدم بفهمه نصف راه رو گذرونده است، یه مقداری تحملش نسبت به مشکلات بیشتر میشه، تا اینکه بگیم چیزی را نرفتیم که حالا باید بیچارگی بکشیم. 50% راه اینه، تو بفهمی اسیری، بدانی قل و زنجیر گرفته وجود تو شیطان. یک قدم دوم، حالا که فهمیدی اسیری، اسیر کجایی؟ اینم خیلی مهمه. من میدونم مریضم، خیلی عالیه، باریکلا، میرم دکتر. قدم دوم، بدونم چمه، چشمم مشکل داره، گوشم مشکل داره، دست و پام مشکل داره، نوع مرضتو بفهمی. اگر کسی بدان مریضه یک، بدون چش دو، رجوع به دکتر کنه سه، نسخه رو که دکتر داده عمل کنه چهار، مواظبت بکنه میشه سالم. اما قدم اول فهم اینه که آدم بدون مریضه، بدون چشه. این که من بدانم شیطون حرف اول رو تو زندگیم میزنه و بفهمم ان الشیطان لکم عدو مبین، و آدم بخواد باش مبارزه کنه. یه مثال میزنم. آیت الله العظمى کوهستانی رو نمیدونم اسم مبارکشون رو شنیدید یا نشنید. یه کتابی است در شأن این آقا نزدیک 1000 صفحه است در مورد پارسایی و تقوای این مرد. قبرشون کجاست؟ حرم علی ابن موسی رضا روبروی مسجد گوهرشاد. وارد حرم میشه، پلا میای پایین، دست چپت قدیم قبل از این که اون قسمت خانوادگی رو درست کنن یه اتاقه که بود زیر چلچراغ، اونجا پاتوق ما اصفهانی ها بود، زیر چلچراغ بهش میگفتن. خب وقتی زیر چلچراغ ایستادی سمت چپت یه دریست که به سالون بعدی میخوره، نه به طرف زری ها، دست چپت، دست راست آغاز، دست چپ. تو این ورودیه که در رو باز میکنن، یه راه رویه، تو این ورودیه قبر مرحوم کوهستان اونجاست. این آقا خیلی بزرگ بوده. از بزرگیش بگم یا نه؟ حالشو دارید بشنوین؟ ما که دیگه بقالیم آقا، والله به خدا بقالیم. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم ما اگر تعریف یه بزرگی رو میکردیم خوب که میشنید آخر کار میگفت خب حالا تو رو سننه میزد تو برجکمون، حالا تو رو سننه. به قول ترکا یعنی چی؟ گفت حالا کوهستانی خوب بود، به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ تو چقدر خوبی؟ ما آخونده عادت کردیم فقط تعریف این و اونو بکنیم، شما هم عادت کردید تعریف این و اونو بشنوید، چه فایده ای بوده؟ گفتنش خوبه، شنیدنش خوبه، اما یه کاری کنید رفقا، بگذارید یه برگه یه تاریخ هم به نام شما باشه. شاگرد مرحوم کوهستانی میگه استادم اجازه گرفتم بیام مشهد الرضا. کوهستان کجاست؟ 20 کیلومتری نکاه مازندرانه. نکاه 25 کیلومتری ساریه اگه درست بگم، یا کمتر از 25 کیلومتر. 10 کیلومتری بهشهر، بین بهشهر و نکاه. آقازاده این آقای کوهستانی هنوز زنده است، حوزه نیشون هنوز زنده است. خیلی بزرگ بود. یکی از شاگردای آقای کوهستانی، نگفتن کی، این آمد از استاد خداحافظی کنه، ما میخواییم بریم مشهد. ایشون هم شاگردش رو بغل گرفت و دست رو بوسی و فرمود سلام منو به امام رضا برسان، جواب سلام منم بگیر و بیا. شاگرده گفت آقا چی فرمودی؟ سلام منو به امام رضا برسون، جواب سلامم هم. گفتم خود جواب سلام من کجا بگیرم؟ فرمود اگر لیاقت داشته باشی امام رضا تفضلی میکنه، برو. اومد شاگرد پیداست مثل من نبوده، آخه سر کلاس استاد شاگرد زیاد هست، همون درجه یکیه مهمه، پیداست این شاگرد معمولی نبوده. از کجا میگم؟ از یه تیکش میگم. میگه 10 شب اومدم مشهد، 10 تا حاجت داشتم، 9 تاش معنوی بود، 1ش مادی بود. هر روز میمدم حرم امام رضا، 10 حاجتم رو به 9میش که میرسیدم خجالت میکشیدم به اون نکته مادی دنیایش اشاره کنم، فقط نوت اخلاقیشو میگفت. به خودم میگفتم این همه راه اومدی چونه دنیا رو بزنی جلوی امام رضا، خجالت نمیکشی؟ اصلا هم یادمون رفت حرف استاد. تا شب آخر اومدیم خداحافظی کنیم، یه وقت تو حرم یادم افتاد که استاد فرمود سلام منو برسون و جوابشو بگیر. گفتم یا علی ابن موسی رضا، من اصلا یادم استاد ما آیت الله کوهستانی سلام خدمتتون رسون، یه مأموریت هم داده شرمندم، گفته جواب سلامتونم بگیر. یه وقت پرده ها رفت کنار، دیدم علی ابن موسی رضا رو قبر مطهر نشستن، لبخند زدن، فرمودن سلام ما رو به آقای کوهستانی برسانید، بگو بیشتر بیا مشهد، بیشتر به ما سر بزن. ما از هوش رفتیم. به هوش که اومدیم دیدیم خادمای حرم دوروبر ما رو گرفتن. چه شد آقا؟ لو ندادیم. پیداست آدم بزرگیست. خادما فرمود عرفان یه نردبونیه که 110 پله داره. پله اولش خموشیه. هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و لبانش دوختن. لو میدی چشمت خاموش میشه. لو نده، حرف نزن. این خواب خوش دیدن قدم اوله. کو تا بوی خوش استشمام کنی، کو تا احساس کنی فاطمه تو مجلسه، کو تا احساس کنی حجت ابن الحسن یه گوشه این مدرسه، احساس کنی ها، یعنی درک کنی، حس کنی مدرسه جوریه، کو تا خود آقا را ببینی. خب از اول پای اولو میشکنی نمیگذارن پای دوم بری، حرف نزن، دهنی دهنتو. خادما گفتن از آقا چیزیتون شد؟ گفتم نه من خندم اومد پایین رفت بالا، چه میدونم حالم خوب، ممنون. امام رضا دیدیم و پرده رفت کنار و ابدا ابدا. الان میدونید بازار ادعا خیلی عجیبه، به خصوص توی مملکت ما. الان در اصفهان ما حداقل 14 ادعا امام زمانی کردن تو زندانه، فقط تو اصفهان ما. چند تا زنن که ادعا کردن ما همسر امام زمانیم. اگر کسی چیزی تو چند تش باشه ادعا نمی کنه. اونا که می دیدن، اگر کسی بهشون می گفت شما چیزی دیدی می زد تو برجکت، خرابت می کنه، باشه برو. می دید می گفت ندیدم، این ندیده میگه دیدم. من و تو باید عاقل باشه. اگه کسی چیزی تو چند تش باشه گل قالی نمیشه. عرفا همیشه، عرفای واقعی حاشیه جامعه ان، نه وسط. اینا که یه چیزی همه مشهوره، ببین فلانی میگن ارتباط داره، ببین فلانی میگن چشاش فلانه. تو واسه دار گفت چیزی دیدی؟ گفت نه. حالا بچه بهتری؟ بله همم. آمدم کجا؟ نکاح. آمدم کوهستان. ساکم ها که گذاشتم تو خونم دیدم در میزنن، آمدم در رو باز کردم دیدم آیت الله العظمی کوهستانیه، ما را بغل گرفتن، چشمام رو بوسیدن، در دست رو بوسی، مستحب پیشونی رو بوسی، درشونه هاش، اونم پیام داره. اینا میگن دست رو بوسی اسلامی، پیشونیشو میبوسی میگه من تفکرتو دوست دارم، چون اهل نمازی دوست دارم، چون حسین دوست داری دوست دارم، چون نوکر فاطمه ای دوست دارم. و این بازوهاشو ببوس، میگه نیروی تو، انرژی تو خرج اسلام میشه. من چیکار دارم که تو پول داری، خوشتیپی، مشهوری، رئیسی، هر کی میخوای باش. میگه چشمان منو بوسید. به به، قربان زائر علی ابن موسی رضا. خیلی ها میرن حرم زیارت میکنن، زریح زیارت میکنن، صحن و رواق زیارت میکنن، قبر زیارت میکنن، تو علی ابن موسی رضا زیارت کردی. قربون این چشمات برم پسرم. گریه کرد، گفتم آقا سلامتون رسوندم. فمو جواب سلامم خودم شنیدم. آقا اینجوری نگفت، آی کوهستانی اینه، یکی از اون چیزایی که تو اون کتاب 1000 از بزرگان دین، نه از 4 بچه و نمیدونم کوچه بازار بپرسن، حتی بزرگان دین که شاگردانش بودن و خودشون هم معنونه در اجتماع، هم از اونا تعریف باید بری بخوانی بشنوی. چی شد آقای کوهستانی کوهستانی شد؟ این سوال من امشب با او کار دارم. شیخ رجب علی خیاط چی شد؟ شیخ رجب علی خیاط شد از دام دخترمش حاضر شد بمیرد گناه نکند. این رمز شیخ رجب علی خیاط است. رمز آقای کوهستانی چیه؟ چطور شده آقای کوهستانی کوهستانی شده؟ هم فقیه، هم مرجع، هم چشمش بینا، هم گوشش شنوا. بابا کوهستان مازندران کجا؟ حرم علی ابن موسر رضا کجا؟ این چش چه چشمیست که این هزاران کیلومتر رو میبیند، صدا را از هزاران کیلومتر میشنود؟ رمز کجاست؟ یکی از رمزاش این. آمد خدمت مرجع کل آیت الله العظما میرزای قمی، گفت آقا بذارید من این عبارت رو براتون بگم که صلوات محمدی خط کنید. الله اکبر. خود من این داستان خیلی روم اثر گذاشته، برای همین دلم میخواد دقیق براتون بگم. بله، اومد خدمت مرحوم میرزای نائینی. میرزای نائینی خیلی مشکل به کسی اجازه اجتهاد میداد. بعضیا از علما میگن میرزای نائینی تو کل عمرش به کمتر از تعداد انگشتان یک دستش اجازه اجتهاد داد. خیلی محتاط بود. علکی نیست یکی بگن حضرت آیت الله. اجتهاد به هر کسی نمیدن. خیلی ها فاضلن. بله، درس خوندن، کفایی هم تدریس میکنن، یه چهار روزم هست خارج میگن، اما که اجتهاد نیست. اونم کجا؟ نجف. آیت الله کوهستانی خواست بیاد ایران، رفت خدمت استادش میرزای نائینی، گفت حضرت آقا به من اجازه اجتهاد میدهید؟ فرمود آقای کوهستانی اگر آیت الله العظما سید محمود شاهرودی، این آقا خیلی صریح اللهجه بوده، آیت الله العظما سید محموده خیلی صریح اللهجه بوده، خیلی یعنی با اهلی رو در واسه نداشت. روک آیه کوهستانی میاد خدمت آیت الله العظما سید محمود شاهرودی، ایشون یه چند تا سوال میکنه، میبینه خیلی جالبه. نه، ایشون میگه به عقیده من شما مجتهد متجزی هستید، مجتهد مطلق نیستید. خب مجتهد متجزی هم خیلی مهمه. تا فرموده بود به عقیده من شما مجتهد متجزی هستید نه مجتهد مطلق، بلند شده بود. خب آقای شاهرودی هم منتظر بود که مثل بقیه چهار تا فوش بده و همه رو زیر سوال ببره. پریده بود دست آقای شاهرودی رو بوسیده بود و گریه کرده بود. تو تشکر میکنه، من به جدتون قسم فکر میکردم مجتهد مطلقم، هرچی رو تون با علی و ابی طالب که من از این جهل نجات دادید، ممنونتون که واقعیت من گفتی. من دیگه باید بیشتر مطالعه کنم، بیشتر کار بکنم. هر کس بود بهش بر میخورد، ولی ایشون میدونست محمود شاهرودی با کسی پدرکشتگی ندارد، نظر واقعیشو میده. بعضی ها وقتی به این جاها میرسن، به مدارج علمی، به کسب موقعیت، به کسب شهرت، به کسب مسائل اجتماعی و سیاسی،
اگر وفق مرادشون نباشه آسمون رو به زمین میدوزن. اون موقع معلوم میکنن چقدر دین دارن چقدر دین ندارن. آقای کوهستانی اگر کوهستانی شد، چشم او اونجوری شد، گوشش اونطوری شد، دنبال کسب شهرت نبود، دنبال این بود که وظیفه خودش رو عمل کنه. لذا وقتی یک کسی حقیقت رو بهش گفت دستش هم بوسید. حالا یه قول میخوام بهتون نشون بدم، یه زنجیر. کسایی که زنجیره رو پاره کردن یه نشونش اینه که اگر بهشون انتقاد شد ولو انتقاد سازندم نباشد بهشون بر نخوره، تحمل انتقاد رو داشته باشه. چقدر جمون ها تحمل دارید کسی نقدتون کنه؟ چقدر تحمل داریم یکی بیاد اعمالتون رو بررسی کنه؟ ما به بهترین دوستمون بدترین لقب رو میدیم. امام صادق فرمود احب و اخوانی الی من احدا الی عیوبی، میگه بهترین رفیق من اون کسیه که عیب من رو به من بگه. ما بدترین لقب رو به اون کسی میدیم که مچمون رو میگیره، میگیم برو بابا تو هم مو دماغ ما شدی. کسی که واعظ ماست میشه موی دماغ. با این صفات زشت ادعا میکنیم امام زمان چرا به من نگاه نمیکنی؟ توقع داریم تا میگیم یبن الحسن آقا بفرمایید. بله آقا بفرمایید. بله 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 شما سرباز منید با این صفات. بذار یه قصه دیگه بگم و برم سراغ آیات شبم. خسته شدیم؟ روک باشی نام سایش آلوی. هرکی خسته نشده یه صلوات
محمد.
آیت الله العظمى حجت، معروف به آیت الله العظمى کوه کمرعی در نجف. این آقا کرسی تدریس، مهمترین کرسی تدریس نجف مال بود در زمان خودش. فرو به خدا گوش کن، به خصوص طلاب محترم، به خصوص کسایی که تو حوزه درس میخونن، به خصوص اونایی که مثل من جیر خور امام زمانن. مهمترین کرسیه تدریس فقه و اصول مال این آقا بود. چطور الان در قم مهمترین کرسی تدریس در فقه و اصول مال آیت الله العظمى وحید خراسانی است؟ اون موقع در نجف آیت الله حجت حرف اولو میزد. یه روز آقای حجت میگه من یه کاری داشتم، خیلی منظم بوده ها، ساعتاشون رو عربا کوک میکردن، ساعتها رو میفهمیدن الان چه ساعت چه دقیقه از روزه با رفت آمد این مرد، اینقدر منظم. یه روی کاری داشت ایشون در مسجد هندوها صبح ساعت 8 تا 9 درس فقه، 9 تا 10 درس اصول. رأس ساعت 7:30 رسیده بود به مسجد هندوها. یه فکری کرده بود آقای حجت، دیده بود اگر بخواد بره خونه و برگرده به درس چند دقیقه دیر میرسه، قرار نیست بی نظمی کنه. فهمید من میرم تو مسجد قسمت خواهرا، اون زنا که نمیمدن، مسجد بود اما صبح درس بود تا صبح. پشت پرده میشینم مطالعه‌مو میکنم، شاگردا میان میرم سر درس. پشت پرده که نشسته بود مطالعه میکرد، آیه حجت میگه یه وقت شنیدم صدای یه آقایی داره اصول درس میده. چقدر قشنگ درس، چه بیانی، چه دستبندی قشنگی، چقدر عالی، چقدر دقیق.
فردا دوباره هفت و نیم آمده بود، یواشکی رفت بود پشت پرده گوش کرده بود، میگم خودش استاد بود، دید الحق و الانصاف این بعض خودش درس میده، دقیق تر از خودش تدریس میکن. روز سوم روز چهارم پرده رو پس زده بود، دیده بود یه شیخ قد بلند لاغر تقریبا صورت سیاسوخته، یعنی پوست صورت سبز مانند آمده بود، همه بلند شده بودن. ببخشید شما؟ فرموده بود من مرتضای انصاریم، شیخ مرتضای انصاری صاحب مکاسب. اهل کجایید آقا جان؟ اهل دسفولم، مال خوزستان ایرانم.
آقای انصاری میشه ما یه خواهش کنیم؟
بفرم. میشه امروز من ساعت 8 کلاس دارم، تشریف بیارید کنار منبر بشینید، کارتون دارم. آقا شما استاد کل فلکلی، من دستوستونم، امر بفرمایید. چش
وقتش که شده بود طلاب مجتهدین نجف دیدن آقای حجت نمیره بالا منبر، فقط دم در را نگاه میکنه، همه طلبا بیان، همه آماده بشن. خوب که همه آماده شدن، گفتن از تو استاد چرا بالا نمیرید؟ ایستاده بود کنار منبر، گفت به جان علی ابن ابی طالب قسم میخورم نه تعارف دارم، نه خضوع است، نه خشوع است، نه تواضع، حقیقت محض است. این شیخ مرتضای انصاری از من ملاتر است، از امروز به بعد این کرسی تدریس مال این آقاست. دست شیخ رو گرفته بود تو برو ببین، دیگه من مرجع کل فلکل نیستم، این آقاست. خود چند نشست بود
شیخ مرتضای انصاری شده بود شیخ مرتضای انصاری نجف. خب تو نیچی میکنو در دجله انداز آقای حجت. حالا منه بدبخت بی تقوا میگم، چه کار داری قربونت برم؟ اون که تدریسشو میکرد تو هم تدریستو میگردی. آخه کدوم عاقلی میاد شهرتشو، فقاهتشو، مرجعیتشو، موقعیتشو، امکانات اون موقعیت رو فدا کند؟ یکی دیگه میگه آقا من تعارف ندارم، این ملاتر منه، مگه اسلام در رو کنه؟ مگه اسلام مغازه است؟ این آقا ملاتر منه، ایشون باید بیاد جمع، این جایگاه رسول الله است، مال من و تو اینا نیست که سرش دعوا میکنیم. خب چی گیرت اومد؟ شیخ میدونی چی گیرم اومد؟ شیخ مرتضی رو بردم بالا، امام زمان فرمود حالا که به شیخ ما جا دادی ما هم به تو لیاقت وصال و دیدار میدیم، که اگه تا 40 سال دیگه تدریس در نجف داشتی چشمات به مهدی فاطمه روشن نمیشد، اما چون خودتو شکستی، خودتو کشوندی پایین، ما اینجوری بلندت کردیم. قلو بشکن، زنجیر رو پاره کن. یه مثال دیگه میزنم، بگذار امشب همش قصه از علما بشه، طورینی من یقین دارم شما خسته نمیشید. میشین 4 تا آیه بخونم چرتتون پاره میشه. همه قصه تا صبح قصه بگم. گوش میکنی؟ گوش میکنی؟ ولی مثل من بقال نشی یا نقال نشی یا
امام جماعت مسجد گوهرشان مشهد خودتون
چشاتون به من
آیت الله العظما عاشق علی اکبر نهاوندی مرجع محدث مفسر استاد زاهد عالم واصل پارسا، یه آدم همه چی تمام،
آخر عمرش دیگه نمیتونست وایس نماز جماعت بخونه، اینقدر گریه میکرد قش میکرد با صورت میافتاد تو محراب. گفت دیگه نماز جماعت نمیخون. ایشون تصمیم گرفت بره نجف. حالا یه اتفاق براش علی اکبر افتاده، یه دو سال قبل قربون امام حسین بره، قربون اهل بیت بره. جوونه بذارید من خودمونی بهتون بگم، ما اهل بیت رو هنوز نشناخت، ما اهل بیت رو نشناخت. اگه شناخته بودیم اینو اونو هی تعریف میگردیم، حاضر بودیم خودمون کوچیک بشیم، اما کسی کوچیک. مؤذن مسجد گوهرشادی رو واسطه بود قبل از اذان، هی صفه رو درست میکرد، آتوبی جلو، مراقب، مسافر برن عقب، اینا که نماز بتونیم تمام تمامی جلو، آتو که نماز شکست مراقب، صفه تو اذان بشه. توی این عقب و جلو کردن مأمومین یه وقت دیده بود که ظاهرا این خادمه مال طرفای بلوچرد و خرم‌آباد و اینا بوده. دهود حاج آقا حسین بروجردی تو جمعیت نشسته. اون موقع آقای بروجردی آیت الله العظما بروجردی مشهور جهان اسلام نبود، اما خصیصی نه از علما میشناختنش، حتی قوم هم نیمده بود. به آقای عاشق علی اکبر نهواندی گفت که آقا من فکر میکنم تو جمعیت حاج آقا حسین بروجردی نشسته ها. آقای نهواندی میخنده به خادمی میگه که شما آقای بروجردی ها کجا میشناسی؟ آخه آقای بروجردی تو خیلی از طلبه ها بچه طلبه ها مثل من هم نمیشناختنش، علما میشناختنش. تو آقا ما مثلا خرم آبادیم، عالم شهرمون رو میشناسیم، عالم منطقه میشناسیم، کجاست؟ تو آقا وسط جمعیت آقای نهاوندی بلند شده بود تو محراب. کجا؟ اونجا دیده بود. ای بله خدا آقای بروجردی. میگن اومده بود یکی یکی صفا رو به هم میزد. حالا این آقا کیه؟ این آقا اون کسیه که مردم صف میکشتن عباشو ببوسن. این آقا کیه؟ این آقا کسیه که بعد 10 نفر دورشو میگرفتن مردم هجوم نگرن این پیر مرد توریش بشه. حالا اومده مردم رو میزنه کنار. میگن تو رفتن عبای آقا افتاده بود. به 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 قربون امام رضا برم، فدای امام رضا بشم، چه گلای مهمونشن. به 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 همه نگاه میکنن آقای نهاوندی کجا داره میره؟ برای کی میگه به به؟ آمده بود بالا سر آقای بروجردی. حاج حسین کی تشریف آوردید مشه؟ شدم خجالت. گفتم آقای نهاوندی چه ما شرمنده میکنی جلو مردم؟ آقا جان کی اومدی؟ ها دیروز آمدم. تا کی اینجا هستی؟ در 20 روزی به علی ابن موسر رضا ارباب منقسمت میدم، تو این 20 روز شما وایسا جلو. بعد کتون مردم مشهد شما نمیدونید این آقا کیه. این آقا چشم و چراغ حوزه است، این آقا امید امام زمانه، این آقا آینده اسلامه. دستشو گرفته بود زوری، مردم هم کمک کرده بودن تو مهرا، خودش هم وایسته بود صف اول وایسادای بروجردی. آقای بروجردی از خجالت گریه کرده بود که چرا عاشق علی اکبر اینقدر ما رو بله شرمنده کرد. این گذشت. ایشون هم در 20 شب نماز خوند، آقای نهاوندی هم خودش می اومد، آقای بروجردی هم گفت صحبت بکن ما استفاده بکنیم و بردش به عرش. گذشت. تو نیکی میکنه به فکر نکنید مردم یه کار خوبی که برای یکی میکنید گم میشه. سال بعد 2 سال بعد قطعه بریم نجف. حالا نجف چه خبره؟ مرجع کل فلکل اون زمان استبوالحسن اصفهانی معروف به آیت الله العظما مدیسه ای، از افتخارات شهر ما اصفهان، مرجع کل فلکل، کسی که رضاخان قلدر که زیر بار احدی نمیرفت، وقتی قرار شد دیدن آصاب الحسن بیاد مجبور شد چکمه ها شد بکنه باش. میخواست با چکمه بره علم بهش گفت بود آقا این با آخوندهای دیگه فرق داد و بهمشون یکیان. تا چشش با آقای آصاب الحسن افتاده بود عقب عقب رو ببخشید چند من کشو کرد. آصاب الحسن آصاب الحسن آیا عاشق علی اکبر نهاوندی وارد حرم که شده بود؟ خب عربا میمردن برای علماشون. حالا رو نگاه نکن که عرب عجم نداره، میمردن برای علما، میمردن برای سادات. الان در مراکز اسلامی در دنیا علما و روحانیون بالاترین احترام دارن، مگر تو ایران خودمون؟ چون ما همه چیزو با هم قاطی میکنیم. چون پاکستان برو ببین چه میکنن برای علماشون، عربستان برو ببین چه میکنن برای علماشون، افغانستان برو ببین چه میکنن برای علماشون. ولی ما قاطی میکنیم، ما خوب و بد همه رو با هم. دم پله های حرم تو صحنه امیرالمومنین جاش شده بود عاشق علی اکبر. هیچ کس هم نمیدونه این کیه. اتفاقا قبل از اذان بوده، حالا اذان مغرب یا خادم مشهد اومده بوده. خادم کجا؟ حرم امیرالمومنین، مکبر آصف الحسن، دست آی علی اکبر نهاوندی بوسیده بود و اینها. میشناخ آقا رو. یه وقت به آقای آصف الحسن که تو سجاده نشسته بود گفت آقا من فکر میکنم امام جماعت مسجد گوهرشاد اومدن نجف. آقای آصف الحسن گفت تو از کجا میشناسی آقای نهاوندی؟ گفت آقا نگاه کن اونجاست. آصف الحسن بلند شده بود بعد عاشق علی اکبر، مردم رو زده بود پس. به 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 قربون علی برم، عجب گلایی دعوت میکنه. به به قربون مولا برم با این مهموناش. اومده بود بالا سر عاشق علی اکبر. خب چند روز میخوای بمانی آقا؟ دو ماه. تو رو به جان علی دو ماه بیا جای ما وایسا نماز بخون. آقا ما رو شرمنده نکنید، زوری مردم خلاصا. آورده بودنش کجا؟ اینجا مهمه. عاشق علی اکبر نامدی میگه وقتی رسیدم به سجاده تو محراب، برگشتم یه نگاه به حرم امیرالمؤمنین کردم، یه نوری از حرم امیرالمؤمنین به چشمم رسید و یه صدایی به گوشم که یا شیخ عظمت ولدی فعظمتک، فرزند ما را احترام گذاشتی، ما هم تو رو جایی دادی و جایی. یه وقت مسجد میشه بوت من، یه وقت کتاب میشه بوت من. این بوتا رو بشکنیم. ابراهیم خلیل باش تا تو آتش شهوت نسوزی. این بوت شکنی، قول شکنی. آثاری هم داره وقت اشک چشت خشک نمیشه و به خرافات و بدعتها پناه نمیبری. دو زانو بشنید من این آیه رو بخوانم، سوره انعام آیه 137. ببینید آدم دنبال نفس بره به کجا کشیده میشه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. فکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. کسی که شیطان هوای نفس را در نظرشان بیاراید و زینت دهد، کسی که پیرو به هوای نفس باشد به بدبختی ها گرفتار می شود. یک بت پرست می شه، فرزندان خودشو می کشه. حالا یا کشتن فرزند کشتن جسمی باشه، مثل دختر زنده به گور کردن، یا نه فکرشو میکشه، ایمانشو میکشه،
اعتقاداتشو از بین میبرن و آنها را به این بلا دوچار میکنه، بین دین و بدعتها مشتبه میشه براش، فکر میکنه متدینه اما یه عم به نام دین به دنبال بدعتها و خرافات میره. تشخیص و این نفس از آدم میگیره که نتونه بفهمه این حق ای باطله، این افسانه است و بدعت، این حقیقت است و اصالت دین. این دوتا آیه. یه آیه دیگه هم میخونم تا انشالله ببینم کار به کجا میرسه، روزه بخوانیم. سوره نمل آیه 24، عرضم تمام. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ببین اگه قولا رو نشکنی به این مصیبت ها دوچار میشی. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. به جای آن که خدا را بپرستد بر خورشید و بت سجده می کند و شیطان اعمال زشتشان را برای آنان زینت می دهد، در نتیجه از راه حق باز داشته و هر کاری براشون بکنی اهل هدایت نخواهند بود. بتش میشه ماهواره، راحت بشینید. بتش میشه پول، بتش میشه شهرت، بتش میشه ریاست، بتش میشه حکومت، بتش میشه میز و صندلی، بتش میشه دنیا. هر کاری هم میکنی و موعظش بکنی آدم بشو، کسی دوباره نفس بره. اشک چش خوش میشه یک، اولادشو نابود میکنه نظر دینی دو، پناه به خرافات و بدعت عمر سه، بت پرست و قرشید پرست و پول پرست میشه چار. این اگر قولا رو نشکنی، بقیهش انشالله فردا شب میگم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. حفظ کنید مجلس خدا خیرتون بده. ولا جعلك الله آخر العهد منی لزیارتكم، دست دراز رو سینت بگذار. السلام علی، این همه جمعیت و این صدا، السلام به به و علی جانم. حسین جون غلام سیاه حبیبم. امشب میخوام برای این غلام سیاه آفریقایی گریه کنید ها. جان غلام و تربیت شده ی حبیب ابن مزاهره، شما رو به خدا خوب گوش بدید، خوب گریه کنید، گریه با فهم اثر داره. هر کسی وصله به خورشید بشه نورانی می شود، و این نور دادن و از خورشید یاد میگیر. بعضیا فقط خودشون خوبن اما پسرشون دامادشون کارگرشون کاری با دین ندارن. مثل حبیب باشید بازاریا. تمام غلامای حبیبم توسط حبیب تربیت شده بودن، همه شیفته و عاشق حسین ابن علی بودن. حسین ندیده میمردن بر ابی عبدالله. وقتی این ارباب و غلام از کوه اومدن کربلا، جون دست ادب رو سینش گذار. مولای من حبیب، سید و سالار من حبیب، رسیدیم اینجا امر کنید من چه خدمتی بکنم. یه وقت دید حبیب داره گریه میکنه. آجون چرا گریه میکنی؟ گفت دیگه از الان به بعد حق نداری به من مولا بگیم، از الان به بعد من و تو هر دومون غلام حسینی. مولای من و تو مشترکه، دستور العمل کاراتو باید از اربابمون امام حسین بگیر. نام من جونه، من غلام حسینم، من ارزش ندارم، خودم قابل نیستم بگم ننم کیه، بابام کیه، قومم کیه و شهرم کجا. به جای این که وقت و طلب کنم خودم و معرفی کنم، اربابم و معرفی میکنم. ارباب من نامش حسینه. ها از یا تازه دلشون رو به من دادن. نام مادرش فاطمه، دختر پیغمبره، همون خانمی که خونش رو آتیش زدید، محسنش رو کشدید، یادگار پیغمبر و سیلی زدن ارباباتون، پهلوشو شکستن، محسنشو کشتن، میخ در سینه زهرا رو سوراخ کرد. مادرش همو خانمه، باباش کیه؟ باباش علیه. صراط مستقیم از علی، نور از علی، قرآن از علی، فرقان از علی، نعمت از علی، حجت از علی، بیان از علی، برکت از علی، رحمت از علی، بلاغ و ابلاغ از علی، بیان از علی، بابا امیر المؤمنین، وصی پیغمبر، بابای حسین، همون علی که فرقشو دوتا کردی. 25 سال به جای این که قلم دستش بدید بیل دستش دادی. 25 سال خانه نشینش گردید. آخ آخ پیر مرد منو ببخشن. 25 سال سلامتون کرد، جواب سلامشو ندادی. همون علی که بارها فرمود خدا علی رو مرگش بده، خدا یه کسی رو بر شما مسلط کنم که لیاقتشو داری. آی مردم، برادر اربابم حسن کریم اهل بیت، خواهر زینب هر باب من، مگه حلالی رو غرام کرده؟ مگه حرامی رو غلال کرده؟ ارباب من مگه ظلمی به کسی کرده؟ اینجوری دارید سبقت میگیرید برا کشتن او؟ حمله ای کرد بر میمنه، حمله ای کرد بر میسره. بعضی ها نوشتن نزدیک 30 نفر رو به درک واصل کرد، اما عمر سعد گفت دورشو محاصره کنی. بعضی ها نوشتن 4000 تیر انداد جون و تیر بارونش کردن. آخرشو بگم، دل هر عاشقی و ریش ریش میکنه، از بالای از رو زمین افتاد، صدا زد مولای من بدادم. من این روزه رو اینجوری بازش میکنم، این جوونا ببینن باید تا به جون برسن چقدر باید زحمت بکشیم ها. حسین اومد، من یه سوال از شما میکنم. تصور کنید حسین بیاد سرتونو به دامن بگیره، چه افتخاری بالاتر از اینه؟ چشماشو باز کرد، دید مولاش اومده، حسینش اومده، دید سرش رو دامن اربابه، سرش رو انداخت رو خاکا. میخوای داد بزنی حالا باید بگی ها. باز ابی عبدالله سر از رو خاکا بلند کرد، رو دامنشون گذاشت، باز سرش رو کج کرد انداخت رو خاکا 3 مرتبه. ابی عبدالله فرمود جان چرا یه جوری میکنیم؟ گریه کرد، حسین سر من کجا، دامن حسین کجا؟ ببین چقدر معرفت داره. حسینم دامنی که سر عباس میاد برو، دامنی که سر علی اکبر اومده، سر من غلام سیاه لیاقت نداره در چنین دامنی قرار بگیر. فرمود جان خدا صورت تو سفید کنه. همون جا همه مردم معجزه ابی عبدالله رو دیدن، دیدن در آن واحد یه نقطه سفیدی رو پیشانش ایجاد شد، تمام بدن جون سفید شد. هی بابا میگنم این حرف آخرم رو بزنم یا نه، چون استاد من به من دستور داده روزه نخونید که مردم گریه کنن، اگه مردم گریه کردن روزه بخونید. جوونا بگم دلتون بسوزه یا نه، کار این غلام سیاه به اینجا رسیده، نوشتن کربلا حسین صورت رو صورت چند نفر گذار، فبدا خده و علا خده. من بگم تو داد میزنی؟ یکی صورت رو صورت ابلف، دوان صورت رو صورت علی اکبر، سوام صورت رو صورت جان. ای غلام سیاه گذار پیشانیشو بوسی، دید جون داره گریه میکنه، ارباب من خدا رو شاهد میگیرم اگه خدا هزار بار منو جون بده، هر هزار بار جونم و فدای حسین میکنه. آی جان چرا گریه میکنی؟ هر به آخرم عرض داشت آقا برا قربت شما گریه میکنم. من میخوام بگم جون، چون سید پامنبر نشسته یواش میگم ها، سیدا در گوشاشونو بگیرن. من میخوام بگم جون، تو به نسب ظاهر قربت اربابتو ندیدی، فقط من یه تیکشو میگم. هر شهیدی سرش رو دامن حسین اومد، اما دم آخر کسی نبود سر حسین رو به دامن بگیره. دست برد و خاک گرم کربلا را به زیر سر زمین کربلا مادر ندارم. آخ غریبم و کسی بر سر نداره، زمین کربلا تو مادری کن. یه وقت ابی عبدالله احساس کرد روی سینه‌شون سنگی، حسینی های عزیز چشما رو باز کرد، دید بمیرم شم رو سینه حسین. پنج مرتبه یا حسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله.